ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در پی انفجارهای بغداد، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. آمریکا فهرستی از اسامی شهروندان سعودی را که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بودند منتشر کرد. و تلویزیون ایران امشب فیلمی مستند تحت عنوان اعترافات اعضای بازداشت شده داعش پخش می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی انفجارهای بامداد یکشنبه در بغداد که بیش از 200 کشته بر جای گذاشت، نخست وزیر عراق 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. حیدر العبادی همچنین با صدور فرمانی خواستار جمع‌آوری باقی مانده بمب‌یاب‌های تقلبی شد و به نهادهای اطلاعاتی امنیتی دستور داد تدابیر امنیتی در پایتخت را تغییر دهند. تنها در انفجار مهیبی که در برابر یک مرکز خرید در محله کراده روی داده، ده‌ها تن کشته شدند و گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، بامداد امروز یک بمب‌گذار انتحاری خود را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده منفجر کرد و کشته شد. بنابر این گزارش‌ها، در پی این انفجار 2 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. به نوشته رسانه‌های سعودی، مهاجم انتحاری در حال راندن خودرویش به سوی مسجدی در آن نزدیکی بوده است. این حمله یک روز پس از انفجارهای خونین در بغداد و همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت کشور کویت که از خنثی کردن حملات تروریستی در آن کشور خبر داده بود صورت گرفته است. دولت آمریکا سندی شامل نام و مشخصات بیش از 30 نفر از اتباع سعودی را منتشر کرده است که به گزارش اسوسییتد پرس میتواند برای کسانی که ارتباط عربستان سعودی با حملات 11 سپتامبر 2001 را بررسی میکنند جالب توجه باشد. در این سند که تا به حال محرمانه بوده، اسامی برخی دیپلمات‌ها و دیگر شهروندان سعودی در آمریکا دیده میشود که با عاملان حملات 11 سپتامبر در ارتباط بوده و به آنها کمک میکردند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، این سند که پرونده 17 نام گرفته است، بر اساس 28 صفحه محرمانه تحقیقات کنگره آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر تهیه شده است. مقام‌های سعودی همواره دست داشتن در آن حملات تروریستی را رد کردند. و به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، تلویزیون ایران امشب فیلمی از آنچه اعترافات اعضای بازداشت شده داعش خوانده شده پخش خواهد کرد. در این فیلم کسانی که عوامل گروه موسوم به حکومت اسلامی معرفی شدند، چگونگی شکلگیری، تهیه امکانات و نحوه اجرای عملیات خود را شرح می‌دهند. بر اساس این گزارش، عملیات دستگیری این افراد از تاریخ 23 خرداد ماه امسال آغاز شد و تا آخر خرداد 10 نفر که تروریست تکفیری و وهابی خوانده شدند در 3 استان مرزی و مرکزی ایران دستگیر شدند. گزارش‌ها حاکی است که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که از هفته گذشته در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده، روز یکشنبه هفته جاری برای کنترل وضعیت جسمانیش به بهداری این زندان برده شد. خانم محمدی در نامه‌ای که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده، نوشته که خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد. مقامات قضایی ایران هنوز با این درخواست خانم محمدی موافقت نکردند. همکارم رضا جمالی آخرین خبرهای مرتبط به وضعیت جسمانی نرگس محمدی را از همسرش تقی رحمانی در پاریس جویا شده است.
امروز 8 روزه که نرگس اعتصاب قضایی تره. دیروز برای بهداری که رفته، به خاطر اون کنترل ماهانه که به خاطر فشاری که روی تپش قلبی گاهی میگیره و همچنین برای رقیق بودن خونش که به خاطر اون آمبولیجیه که داشته قبلا، باید ماهی یه بار بیمارستان بره برای رسیدگی بگیم. ولی به طور کلی در حال حاضر ضعف و یکی دو بارم حالت تشنج گرفته که این البته شدید نبوده. اون تا اونجا که منم خبر دارم، معمولا وقتی خودم هم تجربه دارم، وقتی اعتصاب قضا میکنین چند روز میگذره، آقایان به جای رسیدگی به وضعیت چند روز صبر میکنن و هی شما رو میبرن مثلا نبضتون میگیرن، مثلا فشار خون رو آدم میگیرن که البته برای همه زندانیا نیست، ولی برای بعضی از زندانیا این تعهدی رعایت میشه. الان اتفاق خواست جدیدی هنوز نیفتاده. خواسته نرگس که تماس تلفنی با بچه‌هاشه، پاسخی هنوز رسمی هنوز پاسخی نداده.
آیا وکیلشون پیگیر پرونده‌شون هستن راجع به درخواست خانم نرگس محمدی؟
بله، هم وکیل پیگیر پرونده است، هم خانواده پیگیر پرونده هستن و از اونجا که این خواسته کاملا بدیهی و طبیعی است و بهانه‌هایی که تا الان آوردن، مثل اینکه مثلا الان چون پیش پدرشان هستن، من متهم فراری هستم و خانم نرگس هم به اصطلاح محکوم نباید با هم صحبت کنن، هنوز به اصطلاح دلیل قانع کننده ای که برای اینکه چرا این تماس تلفنی برقرار نمیشه هنوز نیاوردن. قبلا که خب مطرح کرده بودن که ماموران اطلاعات با این مسئله مشکل دارن، تاسوتانی با این مسئله مشکل نداره، ولی هنوز پاسخ رسمی اون قضیه ندادن. دستی گفتم این خواسته اینقدر ساده و بدیهی است که اصلا به نظر من جای توضیح و توجیه نداره، فقط باید اقدام کرد در موردش و بخصوص برای یک فردی که بیماره و اعتصاب قضا هرچی طولانی تر بشود برای بیماری نرگس مثلا عواقب زیادی داره که مسئولش وزارت اطلاعات و همچنین قوه قضاییه خواهد.
آقای رحمانی، با توجه به اشاره‌ای که کردید که خانم نرگس محمدی بیمار هست و در وضعیت اعتصاب قضا به سر می‌بره، الان شرایط ملاقات با او چطور هست برای بستگانش؟
ملاقات هفتگی هست، صورت میگیره. ملاقات دیروز صورت گرفته، با برادرش ملاقات کرده. در ملاقات هم یه مقدار خوب ضعف داشته و این مدام گوشه بالا شده، تشنج خفیف شده، ولی واقعیت باید دقت کرد برای این بیماری اتصال قضا مشکل ایجاد خواهد کرد. هر چی طولانی تر بشه بدن مشکلش بیشتر میشه. ملاقات به این شکل انجام میگیره، هفته یک بار ملاقات هست.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی بود، از پاریس با ما صحبت میکرد درباره وضعیت همسرش که در ایران زندانی است. 18:06 ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم این صداهای شنوندگان رو با ذکر این موضوع که نظراتشون بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
چندین قرن هست که بهانه کشته شدن فرزند کوچک امام حسین در کربلا، علی اصغر، که تاریخ وجود ایشون رو اثبات نکرده، تا توانستید اشک مردم رو درآوردید، استفاده کردید و بر گرده مردم سوار شدید. به امروز از دیدار یا حتی صحبت تلفنی خانم نرگس محمدی، این شیرزن دلاور با بچه های خودش که دور از وطن هستند، در دامان پدر دارن پرورش پیدا میکنن، از ظلم های بیکران شما ما نمیشین و اجازه نمیدین این مادر با فرزندان خودش یا این بچه ها با مادر خودشون صحبت کنن. آیا شما از هرمله بدتر نیستید؟
از رادیو فردا شنیدم که خانوم نرگس محمدی به علت جلوگیری از عدم تماس با فرزندانش که با پدر زندگی میکنن اعتصاب قضا کرد. مرا به یاد این بیان از شخص بزرگواری که فرمود ای ظالمان ارض، دست خود را از ظلم کوتاه کن، که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
پیامی دارم برای رؤسای کشورهای اروپایی. تا وقتی که یک نفر از این اتحادیون در جهان باشند، جهان رو آرامش رو نخواهد دید.
ما نمی کنیم که این SMS هایی که به مخالفان دولت زده شده که 700 نفر هستن از طرف عواملی در داخل دولت باشه یا رژیم. دلائلی در این مورد داریم که ما بهش میگیم سوراخ امنیتی. فکر می کنم که یک کاسه زیر نیم کاسه باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میلیون ها نفر از ساکنان استان خوزستان به جای هوا، خاک و شن تنفس می کنند. این در حالی است که خانم ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، به نمایندگان مجلس میگوید با بودجه اندک فعلی 3 دهه طول میکشد تا بتوان اوضاع را عادی کرد. همکارم مهرداد قاسمفر نگاهی دارد به وضعیت آب و هوا در خوزستان.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که میزان گرد و غبار معلق در هوای شهرهای استان خوزستان تا بیش از 5 برابر حد مجاز برای تنفس معمول انسانی افزایش یافته است. در این اطلاعیه آمده که میزان این گرد و غبار از 725 تا 234 میکروگرم در هر متر مکعب از هوا در نوسان است.
در اهواز غلظت ریزگردها تا 23 برابر حد مجاز رسیده و هوا وارد شرایط خطرناک شده. گرد و غبار امروز همه مدارس اهواز رو تهدید
کرده. هوای خوزستان سالهاست دچار این وضعیت خطرناک است. به گونه ای که یک بار نماینده خرمشهر عبدالله سامری طی سخنانی در صحن مجلس وخامت هوای استان را چنین تصویر کرد.
در خوزستان به قدری حاصل خیز است که میتوان در هوای آن درخت کاشت و کشاورزی کرد. یا موجودات زنده سه دستن: دسته اول دارای شش، دسته دوم آب شش و برخی دیگر دارای خاک شش، مثل ما مردم خوزستان.
یک روز پیش از انتشار بیانیه محیط زیست استان خوزستان، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در گزارشی به نمایندگان مجلس اعلام کرد که 80% ایران کم و بیش تحت تأثیر موضوع گرد و غبار است و مقابله با کانونهای این پدیده با بودجه فعلی این سازمان 30 سال زمان میبرد. بودجه محیط زیست در سالهای 94 و 95 که از سوی مجلس پیشین تعیین شده، همواره به شدت مورد انتقاد فعالان محیط زیست قرار داشته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در این باره به رادیو فردا گفته است:
سال بعد 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که از این مقدار فقط و فقط 2 میلیارد تومانش متعلق به خوزستان بود. حالا اگر چنانچه اون 2 میلیارد تومان هم به خوزستان نرسه، چطور ریزگردها مهار میشن؟ خیلی چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمی‌توانند اقدامی انجام بدهند.
پیش از آن نیز صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، ضمن نوشتن نامه اعتراضی به علی مطهری نماینده مجلس طی مناظره‌ای در مقایسه بودجه حجاب و محیط زیست در ایران چنین گفت:
6000 میلیارد تومان از بودجه سالیانمون رو داریم صرف حجاب و عفاف می‌کنیم. خودتون می‌دونید چی تأسف‌آوره و گریه‌آوره. این هستش که ما 6000 میلیارد تومان داریم به شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد جامعت و نمی‌دونم فلان، طلاب خارجی، طلاب ایرانی، طلاب ساکن مشهد، زنان طلابی. من اگه بهتون بگم که اون وقت بودجه سالیانه مال محیط زیستمون چقدره، یعنی من فکر می‌کنم اگه این تاق رو سرمون خراب بشه حق بشه. بودجه سالیانه کل محیط زیست 174 میلیارد تومانه. یعنی با این 174 میلیارد تومان خانم ابتکار باید هم پرسنل سازمان محیط زیست رو چه در تهران چه در شهرستان ها بعد مواجبشون رو بده، ریزگردهایی که از عراق و عربستان میان هم باید جلوشون رو بگیره، جلو خوش شدن دریاچه ارومیه هم بگیره، تالاب انزلی.
خانم ابتکار پیش از این گفته بود 23 استان ایران در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آنها عراق است و در مرحله بعد اردن، سوریه و عربستان. او همچنین گفته بود که به دلیل قدرت گرفتن گروه داعش در سوریه و عراق، امکان همکاری مشترک با این کشورها درباره این موضوع وجود ندارد و برای این کشورها اولویت‌های دیگری مطرح است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
عراق همسایه ما چنان در زیر مسائل مختلفه که ریزگرد براشون واقعا یه تفریح و سرگرمی است. چه برسه به اینکه دولت عراق در شرایط فعلی بتواند سرمایه گذاری کنه، پولی رو بذاره برای مقابله با ریزگردهایی که از حورالعین بلند میشه در عراق و به خورد مردم ما در اهواز و آبادان میره. خیر، ما باید امیدمون خودمون باشه و به واسه که در این مسئله بازنگری بشه و بودجه کافی برای مقابله با ریزگردها و حفظ رودخانه ها و تالاب ها و آب های زیرزمینی تأمین بشه.
رئیس سازمان محیط زیست ایران، معصومه ابتکار، در بخش دیگری از سخنان خود گفت که ستاد ملی مقابله با گرد و غبار که در دولت حسن روحانی تشکیل شده، برنامه مقابله با گرد و غبار در 15 استان ایران را تدوین کرده است. به گفته خانم ابتکار، برای مقابله با کانونهای گرد و غبار بیش از 8 میلیون هکتار از بیابانهای ایران باید مدیریت شوند.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید که ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر که دسترسی به اینترنت دارید و میخواهید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، گزارش‌های بیشتری رو بخونید یا بشنوید، میتونید حتما به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. تغییرات جدیدی هم در این وبسایت داده شده. میتونید درباره اون بیشتر بخونید و نظرتون رو درباره این تغییرات جدید برای ما ارسال کنید بر روی همین وبسایت که کاربران دیگری هم نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همراه ما بمانید. 18:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.